بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی از این قسم چهارم که تکسب به اعمال محرم فی ذاتها باشد، تنجیمه. همونطور که مستحضر هستید، مرحوم شیخ این عرض شود که قسم را بر اساس حروف ابجد تنظیم کردند. مجموعه 20 تا از اعمال محرمه که تکسب به اونها احیانا رواج داشته، اینها را در یک فهرست الفبایی و ابجدی تنظیم کردند و بعد از تطفیف به تنجیم میرسند. موضوعی که وارد بحثش خواهیم شد موضوع تنجیمه. دو سه تا حالا چند تا مقدمه کوتاه، یعنی یا کوتاه یا حالا چند مقدمه رو ذکر میکنیم. اولین نکته در اینجا این است که تنجیم که از ماده نجم هست و نجمه هست، در لغت اینجور تعریف شده و عرض شود که معنا شده که نجم، ماده نجم معنی همون طلوع شیئیست. عرض شود که و طبعا در چیزهایی وجود داره در عالم که طلوع و غروب داره و طلوع که مقابل غروب هست، این رو بهش میگن همون نجمه و نجمه، یعنی طلعه، طلوع کرد. که طلوع هم در حقیقت یه مفاهیمی در ضمنش هست که به نحوی یک چیزیست که نوعی نورانیتی درش هست، امریست که عرض شود که مخفی بوده بعد رو آشکار میشه. اینجور چیزیست، آشکار شدن چیزیست بعد از پنهان بودن اون، در حالی که نوعی نور رو عرض شود که روشنایی هم درش هست. یک چنین چیزی معنای طلوعه و ماده نجم و نجمه یعنی طلوع کردن، یعنی درخشش چیزی بعد از این که پنهان بود، آشکار شدن چیزی بعد از آن که نهان بوده است، همراه با نوعی نورافشانی و درخشش. این معنای نجم است و به ستارگان و اجرام سماویه گفتند نجم و جمعش هم نجومه، به دلیل اینکه اینها غروب و طلوع و غروب دارند و در اثر گردش شب و روز و گردش خود اون اجرام و احیانا زمین و افلاک، اینها گاهی از انظار غائب می شوند و گاهی طالع می شوند. این غروب و طلوع دارند یا عرض شود که افول دارند و طلوع دارند. از شاید که حالا گاهی اون طرفش افول و غروب و اینهاست، این طرف هم طلوع و از شاید که نجوم و امثال اینهاست. ستارگان بهش میگن، این اجرام رو بهش میگن نجم به این مناسبت. این معنای خود نجم، معنای اصلی نجمه که ماده واحدهی که هست و اصلش هم همین معنای طلوعه و به اجرام هم به این مناسبت گفته می شود که نجم و جمعش هم نجومه. بله؟ بله دیگه، نجم اسم جنس دیگه. بله، عرض شود که این ماده وقتی که به باب تفعیل میره، گفته میشه تنجیم، معنای خاصی داره. معنای خاصش هم اینه که میگن از شبت که تنجیم میگن که نجمه یعنی رع النجوم و راقبها لیعرف احوال العالم. اینجور در لغات داره که رع النجومه و راقبها لیعرف بها احوال العالم. مثلا تنجیم در باب تفعیل یعنی عرض شود که مراقبت و نظر در نجوم و مراقبت اونها عرض شود برای اینکه احوال عالم را تشخیص بده، لیعرف بها احوال العالم. این هم معنایی است که برای تنجیم ذکر شده. و عرض شود که طبعا لغت سماعیه دیگه، تنجیم به معنای نگاه و مراقبت و توجه به عرض شود اجرام سماویه و نجوم است، تا به واسطه این مراقبت و مطالعه در اونها اوضاع و احوال جهان را بشناسه. عرض شود که در حقیقت تنجیم یعنی مطالعه، مطالعه نجوم. اینا دیگه سماعیست دیگه، باب تفعیل که میگیم اینجا از اون معانی خاصی که در باب در صرف خوندید که نمیدونم تفعیل چند تا معنا داره، 8 تا 6 تا 7 تا معنا داره اینجا چیزی، این حالا تا اونجا که یادم میاد اون معانی متعارفی که تو صرف اومده این هیچ کدوم با این منطبق نیست. خیال میکنم حالا یک دقتی بکنید، عرض شود که اینجا به معنای اینه، تنجیم یعنی مطالعه فی النجوم، النظر فی النجوم، برای اینکه احکام عالم، احوال عالم را بشناسیم و تشخیص داده بشه. اینم معنای تنجیمه که منجم هم که گفته میشه عرض شود که اینطوره. البته این اینا معنای تنجیمه. این لیعرف عرض شود که یا لیعرف بها احوال العالم شمول داره این معنا احوال عالم، از حیث این که احوال خود اون اجرام ستارگان را بشناسه، یا به واسطه اونها عرض شود که تأثیرات اونها را در این عالم، در همین کره زمین و احوال اشخاص و آدم ها و حوادث اونها را تشخیص بده. ظاهر لغت شد هر دو را بگیره، گرچه کمی ظهور بیشتری در همین دومی داره، یعنی مطالعه در اجرام و افلاک و ستارگان برای اینکه اوضاع و احوال این موجودات خاکی و زمینی رو تشخیص بدن که چه حوادثی اتفاق میفته، چه مسائلی رخ میده بر اساس اون اعتقاداتی که بوده که اون تغییر و تحولات در اون اجرام تأثیرگذار در احوال انسانها و اوضاع کره زمین و مسائلی از این قبیله.
واقعیت هم داره یا نه؟
حالا خیلی هنوز کار داریم دیگه. بله حالا واقعیت هم فی الجمله البته داره. بله عرض شود که این هم معنای تنجیمه.
در این معنای دوم بار سببیه هم بزنید؟
بله؟
در این معنای دوم بار سببیه هم بزنید؟ دیو عرب سببیه هم نجوم احوال عرب را؟
بله دیگه حالا چون نکات زیادی اینجا وجود داره، حالا یه خود زوده که حالا وارده چی بشیم. تنجیم اگر رو رجوع معنای لغتش الان بحثی دارید اونو بفهمید. تنجیم اینه، حالا اینو همه داریم نقل میکنیم که لیعرف به احوال العالم، مطالعه در اونها برای اینکه احوال عالم رو ما تشخیص بدیم. ما میگیم این احوال العالم که در لغت آمده احوال خود اونها یا احوال این کره زمین را به واسطه این مطالعه در اونها بشناسیم. یک کمی ظهور شده این دومی داشته باشه، ولی بعید نیست اولی هم رو بگیره. به هر حال تنجیمم در لغت اینطور بوده.
هر مطالعه اینطور باشه
حالا میگیم حالا دیگه. بله میگیم دیگه اطلاق داره، شمول داره، این معنا احتمالا شمول داشته باشه که لیعرف بها احوال العالم یعنی احوال عالم که میگیم کلیه دیگه، یعنی خود اونها یا تأثیراتی که اونا در اینجا دارن. ممکنه بگیم اطلاق داره، گرچه کمی شد دومی مثلا بیشتر تداعی به ذهن بکنه، ولی به هر حال لغت میشه بگیم اطلاق داره، شمول داره. در هر حال تنجیم مطالعه در نجومه، مطالعه و بررسی نجوم و نظر فی نجومه. اضافه شده بر اینکه هدفم اینه لیورف به احوال العالم. اینم مفهومی است که برای تنظیم ذکر شده، که حالا اگر یک دقتی بکنید اون معانی باب تفعیل ببینید این با اوناش نسبتی داره نداره، من همینجا اجمالا بزنم میاد که خیلی روشن نمیشه با اونا تطبیقش داد، اینا رو باید ملاحظه کرد، خیلی مهم نیست. البته معنای تنظیم اینه، از شبات که این یک مطلب در مقدمه که با توجه بشه و ارشاد که این ماده نجوم هم همینطور که ملاحظه میکنید هم در آیات آمده و نظر نظرتن فی نجوم قال اینی سقیم، هم در روایات هم که الا ماشاءالله این بحث آمده. این یک مطلب. مطلب دوم این که ارشاد که مطالعه در نجوم و اجرام سماویه این امری است که از نظر تاریخی به قدمت تاریخ بشر و علم و دانش بشر قدمت داشته و امر متعارفی بوده در طول تاریخ تفکر بشر، توجه به اجرام سماویه، رصد اونها، نظر در اونها، بررسی اونها یک امر عرشبت که رائج و متداولی بوده به قدمت تاریخ تفکر بشر. همیشه بشر نگاهی به آسمان داشته و افلاک و اجرام و اونها رو مورد توجه قرار می داده و عرشبت که و بر اساس همین هم علم و دانش یا یه محط و مجموعی از علوم و دانش ها مربوط به اجرام سماویه وجود داشته، علم افلاک و شناخت افلاک و عرشبت احوال اونها که گاهی به عنوان نجوم گفته می شده گاهی هیئت گفته می شه و یه تفاوت هایی که احیانا در اینها هست، این هم یک دانشیست که برخواسته از همین حس کنجکاوی بشر در اجرام سماویه و امثال اینها بوده. بنابراین این هم یک چیز طبیعی است که از ذات کنجکاو بشر برخواسته که همونطور که تو خود کره خودش و تو همین دوربر خودش از پدیده های مختلف رو مورد مطالعه قرار میده، پدیده های آسمانی رو هم مورد توجه قرار داده، مطالعه میکنه و در بابش بررسی میکنه و احیانا خب احکام و قواعدی ذکر میکنه و حاصل این نگاه به آسمان و نگاه به اجرام سماویه و افلاک عرشبت که دانشیه یا حتی مجموعی از دانش ها و این هاست که علم افلاک و هیئت و نجوم و اینها به این عناوین نامیده میشه و بخشی از طبیعیات قدیمه. یعنی وقتی به شفا و عرشبت کتب از این قبیل شما مراجعه بکنید ببینید یه بخشی از اون عرشبت که بخش هیئت و نجوم و این هاست و در طبیعیات مورد توجه قرار می گرفته، جزء امور عام و فلسفه اونها اون بخش معنای خاصش نیست، جزء طبیعیات بوده و عرشبت که از دوره یونان در کتب یونانی در بخش طبیعیاتشون یه بخشی به همین اختصاص داشته و در دوره اسلامی هم باز مثل حالا شفای بو علی سینا و اینها و حاجه نصیر و منجمان دیگری که بودند وجود داره، اونم خودش حالا تاریخی داره و کتب تاریخ علم نجوم و افلاک اونها وجود داره که هم سیر تاریخش قبل و بعد ذکر کردن، هم در دوره جدید در دوره اسلام هم سیرش و تطوراتی که انجام پذیرفته ذکر کردن و حالا از قله های بزرگش هم مثل حاجه نصیرالدین طوسی هست و اون رصدخانه مراغا و اون داستان هایی که وجود داره رو میدونید. اینم حالا به هر حال نکته دیگری است که مطالعه در اجرام سماویه و بررسی افلاک یک امری است که از نهاد کنجکاو بشر برمیخیزه و همین هم منشأ این شده که یک دانش یا دانش‌هایی از شبد در تاریخ تفکر بشر شکل بگیره و این دانش هم سیر تطوری داشته که مسیر خودش رو طی کرده و یک پدیده رو به تکاملی هم بوده. پس اینم یک مطلب که این دانشی است برخواسته از این نگاه کنجکاو بشر و عرض شود که و دانشی است که رو به تکامل بوده و در دوره ما هم دیگه میدونید که الا ماشاءالله رو این حوزه کار شده و دائم هم داره کار میشه و به خصوص با توجه به اینکه ابزارها و ادوات جدیدی و تکنولوژی های بسیار پیشرفته ای در خدمت شناخت عرض شود کیهان و گیتی و کیهان و ستارگان و اجرام سماویه پدید آمده، گرچه از قدیم هم عرض شود که ابزار و آلاتی چون میدونم تلسمات و چون این چیزای چیه عرض شود که استرلاب اونها بوده است اونها و امروز طبعا دیگه خیلی اونها پیشرفت کرده دو اونها و عرض شود که
این تاریخ اون هدف اوله
حالا اونم رو میگیم میرسیم بشه. اینم به هر حال اینم یک علم و دانشی است که تطور داشته و در دوره جدید هم عرض شود که روش کار شده و البته در دوره جدید علاوه بر اون چیزی که قبلا بحث شناخت اونها بوده است و عرض شود که تأثیراتی که در همدیگه میذارن یا تأثیراتی که در اینجا میذاشتن، تو دوره جدید استخدام و تسخیر اونها مورد توجه قرار گرفته دیگه. این یک نکته حالا جدیدیه، یعنی به خاطر پیشرفت بشر و پیشرفت ابزارها اینکه مستقیم با اونها تماس بگیره، تأثیر بذاره، تسخیرش بکنه، این هم جزء اهدافی است که در علم جدید هم پیدا شده و قدیم این دیگه خیلی نبوده که بره تو کره ماه، بره اونجا اصلا چیزیشو برداره تصرف بکنه و اینجور چیزا خب سابق نبوده و به خاطر پیشرفت بشر اینا پیدا شده. به خود در واقع سابق بیشتر یک بود معرفتی و شناخت بوده که البته اونم برای این بوده که استفاده بکنه ازش اینجا تو شناخت وقت و نمیدونم حوادث و بقایی و اینها، ولی بیشتر بشر در نجوم و هیئت قدیم یک موجودش شناختگر و شناسایی بوده که منفعل بوده از نظر تاثیر، گفته میخوام بشناسم چه اثری میذاره، ولی تو این تطورات جدید و مراحل جدیدش بشر یک انگیزه تسخیر هم درش پیدا شده که بیاد روی اینا اثر بذاره، به کارش بگیره و اینجور نباشه که یه منفعلی باشه که بشناسه ببینه چی میشه، نه میخواد روش هم تاثیر بذاره. عرض شود که اینم حالا مطلب دومی است که این تطور این تاریخ این علم را میشه دید دیگه در کتب جای خودش، ولی یک علم دانش با همه ویژگی های خودش و در یک روند تکاملی مراحلی را پشت سر گذاشته و امروز رسیده به یک مرحله ای که از یک طرف ابزارهای بسیار پیشرفته در خدمت این شناخت و کیهان شناسی و ستاره شناسی و اینها قرار گرفته و از طرف دیگه به همین دلیل میل به تصرف در اونها و تسخیر اونها در بشر پیدا شده به خاطر اون توانایی که بشر پیدا کرده و به همین دلایلی هم این دامنه علم فوق العاده گسترش پیدا کرده در حدی که دیگه در واقع یک نمیشه خیلی هم گفت نجوم الان یه علم واحدی هم هست، تقریبا یه مجموعه از علومه، یعنی اصلا یه عده روی فقط مثلا ماه کار میکنن یا مریخ کار میکنن یا روی یک از منظر خاصی این اجرام را رصد میکنن، این هم خب در واقع یک خانواده ای شده از مجموعه از علوم و دانش ها به خاطر دامنه وسیع و گسترده که پیدا کرده. حالا اینا ویژگی های این مرحله متکامل این علم و دانشه. بله دیگه، بله اسلام هم اونو کلن که معنی نکرده، ولی به هر حال تمدن جدید امروز میگه که اصلا شناخت را ابزاری قرار داده برای اینکه بهره بگیره و این میگن تفاوتش با قدیم اینه که قدیم شناخت یک ارزش ذاتی هم براش قائل بودن، الان بیشتر علم ابزاره برای اینکه تسخیر بکنه، اونم تسخیرش هم برای اینه که لذتی ببره، زندگی رو پیش ببره، که اصلش اینه. حالا اسلام هم فل جمله که اینو معنا نکرده، متو حالا یک ملاحظات و چیزایی درش هست که حالا در جای خودش دیگه باید بحث بشه. یک کمی در اون بحث تسخیر طبیعت و اینا ما اون وقت عرض کردیم، یه چیزایی رو گفتیم، گرچه جای بحثای خیلی مفصل‌تر و اساسی تری داره. اینم به هر حال عرض شود که یک مطلب دیگری که در اینجا هست. مطلب سوم در مقدمه این است که عرض شود که مقدمه سوم، مطلب سوم در مقدمه این است که عرض شد که شناخت این پدیده های آسمانی و اجرام آسمانی چند عرض شد که زاویه داره و بررسی و مطالعه در اونها از چند جهت چند میسره و ممکنه. یکی این که اون اجرام را و اون افلاک و عرض شود که ستارگان و اینها را کسی بخواهد عرض شود که بشناسه، برای اینکه خود اونها را بشناسه یا احیانا روابط اون اجرام را با یکدیگر بشناسه. توجه کردید؟ اینکه کره مریخ را بشناسه، خورشید را بشناسه، خود خورشید، اون انفجاراتش، اون اوضاع و احوالی که در درون اون هست اینا را بشناسه، و عرض شود که این یک هدفه که شناخت خود این هاست و احیانا روابطی که اینا با هم دیگه دارن، و یک هدف در شناخت اینها این است که تأثیرات اونها را در اینجا ما بشناسیم، تأثیرات اونها را در اینجا بشناسیم. این دو هدفی بوده که همیشه تعقیب می شده. علتش هم اینه که عرض شود که در اون نگاه اول در واقع شناخت این هاست به عنوان اینکه آدم هر چیزی رو میخواد بشناسه و آگاهی بهش پیدا بکنه، خود اینو بشناسه. ولی گاهی هست که اون نگاه ما با شناخت اونها از حیث اینه که در این زندگی ما و در کره ما اونها تأثیراتی دارن، و این هم کاملا فی الجمله میشه که اینو نفی نکرده، در اینکه اون تحولات اونجا در این کره اثر داره، این کسی اصلش رو حتی در روایات اونم که بعد میرید کسی این رو منع نکرده، اما حالا حد و حدودش و اعتقاد به این که چجوری و کجا ایناست خیلی حرفه که بعد میگیم. پس گاهیه که ما نگاهمون اینه که پدیده شناسی بکنیم اینا رو فی حد نفسی که چی هست و ویژگی ها و اوضاع و احوال خودشون رو بشناسیم، گاهی بر این میافزاییم قدم بالاتر که ببینیم چه تأثیراتی رو اینجا دارند، چه تأثیراتی رو این عالم دارند، یعنی روی این کره و عرض شود که کره زمین دارند. این دو جهتی بوده که ملحوظ بوده، و این جهت دوم فی الجمله هیچ شکی درش نیست که فی الجمله اونا رو این جا اثر دارند، و علم جدید اینو بیش از هر زمانی این رو خوب کشف کرده. حتی اون انفجاراتی که مثلا در خورشید انجام میشه، عرض شود که این که کم و زیاد میشه دیگه، حد اون انفجارات و نورافشانیش موجب میشه که گرم بشه سرد بشه، تأثیرات اینجوری داره. جزر و مد قدیم هم میدونستن اون بحث ها تأثیر شب و روز درش تأثیر داره، و عرض شود که خب علم دیگه خوب اینو کشف کرده، قدیما به اصل اینو توجه داشتن، تأثیراتی که اونا بر ما میگذاره، بر زندگی و وضعیت ما میگذاره بهش توجه داشتن، و صرف این نیست که میخوایم اونا رو بشناسیم، اونا رو میخوایم بشناسیم و در این حال به دلیل اینکه مؤثر در این عالمن و تأثیراتی در اینجا میگذارن، این بود تأثیرگذاری و رابطه اون با ما و تأثیر در زندگی ما مورد توجه بوده، و پیشرفت علم هم هرچه بیشتر اینو نشون داده دیگه. حالا اصل حیات در اینجا بر اثر همون انرژیست که از خورشید می اینجا میاد دیگه، این اصل حیات در اینجا که از اون ناشی میشه، یعنی نقش مهمی در اصل حیات در این عالم داره و بقای این عالم داره. ولی این از شبات که این دو نگاه همیشه بوده و امروز بیش از هر زمانی این روشنه که اصل این تأثیر از شبات که فی الجمله درسته و نتیجه میگیرن، یعنی مطالعه میکنن، کار میکنن و کاملا روی روال علمی چی میشه. از همین معلوم میشه که ما حالا قبل از اینکه به روایات و به فقه و این بحثا برسیم، در حقیقت از اون مقدمه دوم و سوم معلوم میشه که اصل این بحث نجوم و مطالعه در احوال نجوم برای اینکه ما خودش رو بشناسیم و تأثیرات اون را در هم دیگر و تأثیرات اونها را در این کره زمین و در زندگی بشر بشناسیم، این یک کاملا یک علمه، یک دانشه. حالا بعد تا به روایاتون رو برسیم، اون داستانیست که بعد باید مشخص بشه. یک علم و دانشه با همون روش و شیوه هایی که در هر علمی هست، منتها اینجا چون دور از دسترس بوده دشوارتر بوده و دشوارتر هنوزم هست، ولی گرچه علم امروز خیلی آسانتر کرده شناخت اونا را و شناخت تأثیراتشون در هم دیگه و تأثیراتشون در این کره. این یک علم و دانشه که مثل هر علم و دانشی یک متیقنهایی داره، یک گاهی نظریات روشنی داره، گاهی در حد فرضیه است و مشمول همون مثل پزشکیه، مثل نمیدونم مهندسیه، گاهی دیگه مثل سایر علومه، فیزیک شیمیه، مثل خود فلسفه است، مثل خود فقه، مثل هر دانشی دیگه یه اصول و مبادی داره، ضوابطی داره، چارچوبی داره، متدی داره. گاهی ما به جای روشنی میرسیم در یک علم، گاهی هم نه، مشکوک و مثلا اینجوری در حالت فرضیه ایست. این هم به هر حال مطلب دیگری است که در اینجا باید بهش توجه داشت. پس شاید که مطلب چهارم که در مقدمه باید بهش توجه کرد اینه که عرض شود که از لحاظ اعتقادی ما در تاریخ اعتقادی بشر شاهد یک عرض شود که دو سه تا انحراف یا اعتقادهای باطل درباره اجرام و افلاک سماوی بوده ایم. توجه کردید؟ یک چند تا اعتقادهای خرافی یا غیر مستدل و باطل در حوزه مباحث نجوم و ستارگان اونها بودیم، از جمله حالا چند تاشو اینجا ذکر میکنیم. اینا چیزاییست که در مکاسب اونها در کتاب اشاراتی هم بشده. و یک اعتقاد به این که در با یه نگاه فلسفی ادعی در قدیم معتقد بودن به این که این افلاک سماوی از شبهات که خالقند، اینا اصلا خالقند و مبدع خلقت و هستی هستند. یک اعتقاد کفرآمیزی از این قبیل بوده که در بت‌پرستی های سابق تجسد پیدا کرده و ما وقتی تاریخ بت‌پرستی رو ببینیم، یک شاخه بسیار مهم بت‌پرستی پرستش اجرام سماویه بوده که در قصه حضرت ابراهیم در قرآن کریم هم آمده راجع به شمس و قمر و نجوم و امثال اینها. اینه که خورشید پرستی و ماه پرستی و ستاره پرستی و گاهی ستاره های خاص را بپرستند و اینها، اینم یک اعتقادی است که این الان کار به اون بحث علمی قصه نداره، یک اعتقاد باطل و کفرآمیز که منشأ بت پرستی و پرستش اجرام سماویه بوده در تاریخ اعتقادات بشر وجود داره و هنوز هم کم و بیش ممکنه جاهایی این امر وجود داشته باشه که اعتقاد به تأثیر اون اجرام در خلقت عالم دارد و اینکه اینها خالقند، خالقند. حالا یکیشون خالقه، بقیه در پرتو اون هستن، یا چند خالقه با خودش این انواعی از بت ستاره پرستی و از شبهت که اینها در اینجا وجود داره که جزئیاتش دیگه حالا لازم نیست وارد بشیم و در جای خودش آمده. این یک نوع اعتقاد باطله که در واقع این حالا بحث علم و دانش و اینها نیست، بحث اینه که کسی بیاد با یک نگاه فلسفی در واقع بگه که اینا اصلا خالق هست. یک اعتقاد باطل بوده که کفرم هست، الان هم ظاهرا باید باشه دیگه. حالا بله هست، تو کشورهای جایی هست. بله بله، حالا من این را بله 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 تو دنیا هم تو خیلی جا هست هنوز که ستاره پرستی. این یک اعتقاد باطل بوده که ما در باب اجرام ثوابی شاهدش هستیم، بوده این و احیانا هنوز هم رسوباتی یا آثاری ازش هست. یک اعتقاد باطل دیگری که در مورد اینها بوده این است که کسانی معتقد بشوند بوده اند که اینها خالق اصلی نیستند ولی امور به اونها تفویض شده. معتقدند به این که خداوندی وجود داره و خالق هستی است، اما امور رو میگن بعد از خلقت تفویض شده به این ارشاد که ستارگان و مثلا این اجرام سماویه و اینها هستن دیگه، ادامه خلقت و تاثیرگذاری عالم با اینها هست. این هم یک اعتقاده که حالا منشأ کفر میشه یا اینکه نه، حالا امر خلاف ضروری است ولی منشأ کفر نمیشه، اینم در جای خودش. ولی اینم اعتقاد باطله که اینها در حقیقت در بقا عالم و ادامه فیض اینا دیگه جای معاذ الله خالق را گرفتند و از شود که امور عالم به اونها تفویض شده و اینها علت مبقیه هستند. علت محدثه را همون خداست قبول داره، خود اینام را خدا احداث کرده، ولی بقای عالم دیگه به اینها واگذار شده و سپرده شده.
همون موصول به اصطلاح مثلا یا شبه موصول میشه؟
این نه، اون موصولی که حالا گفته میشه اونا موجودات مجردند، توجه کردید؟ اینا نه، هم شبیه آره شبیه اونا نه شبیه اون میشه بله. اینا نه، موجودات مادی هن. میگه که این موجودات مادی مثل اون مصولی که در بحث های نظریه مصول اونها بوده که بعضی راجب مصول همینا قائل بودن که میگفتن که تدبیر عالم در بقا به مصول واگذار شده، به مصولی که افلاطون هم میگفت اونها. البته افلاطون و اونایی که دی قائل به مصولن اینا نمیگن به این شکل، ولی بعضی اینطور میگفتن. اینم یک اعتقاد دیگری بوده که در مورد اجرام سماویه بوده و اعتقاد طبعا باطلی است. عرض شود که اعتقاد دیگری هم که باز با کمی تفاوت با اون قبلی ها کم و بیش گاهی بوده این است که در حقیقت قائل به خدا بودند و ادامه فیض الهی هم بودند که خدا در بقا هم تأثیر داره دونها، ولی برای خود این افلاک منهای اراده خدا و اراده حضرت حق قائل به یک اثرگذاری بودند. اینا تأثیراتی دارن به طوری که خدا هم در اون نمیتونه مثلا معاذ الله دخالتی بکنه و تصرفی بکنه. یک قائل به تأثیرات، نه تفویض کل امور به اینها، بلکه به اینکه اینا یه تأثیراتی دارن در عالم و این تأثیرات منهای اراده الهی است و منحاز از اراده الهی تأثیرات قهری و جبری دارن و به نحوی خارج از اون اراده و حکومت و سلطنت اراده حضرت حق. اینا هم یک اعتقاده که اینم باطله. اینا ما همه از نظر کلامی اینا رو باطل میدونیم. چرا و ادله اوناش دیگه تو کلام و اینها دیگه اون فلسفه و کلام اونها که اینم یک حداقل سه اعتقاد باطلی که کم و بیش سابقه داره در تاریخ بحث اجرام و افلاک و اینها. ارشاد که اعتقاد مسئله چهارمی هم که وجود داره که نوعی میشه بگیم انحرافی در این بحث ها بوده اینه که کسانی میرفتن سراغ این که همه تحولات این عالم و همه پدیده ها و حوادث را با یک زنون و تخمینات بیپایه و اساس به نجوم و اون تحولات اون افلاک ربط بدند. و خود این یک داستان عجیبی در تاریخ بشر هست، در جنگ هاش صلح هاش، به گونه ای که دیگه منجمان شدند یک رکنی در پیشگویی ها و عرض شود که غیبگویی ها، پیشگویی ها و دارای مقامات بودند در دربارها و در جنگ ها و صلح ها و خیلی از چیزها به اونها توجه میشده، مثل همین فالبینی ها، یعنی یک چیز انحرافی بی اساس از نظر علمی که حالت فالبینی و غیبگویی و پیشگویی داره، یه چیزی که یه حقی درش هست فی الجمله، ولی این اومده بدون این که هیچ واقعا اصل و اساس و مستندی داشته باشه، اومده میگه که طالبینی دیگه، که این کی دنیا میاد، کی دنیا میره، نمیدونم چی 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 چی، همه این اوضاع و احوال زندگی فردی و اجتماعی را وصف کرده به اونجا، اونم بدون اینکه پایه و اساس چیزی داشته باشه، و شده خودش یک شغل و یک حرفه‌ای که بخش زیادیش هم اصل و اساسی نداره، گرچه بی اساس هم نیست، خود روایت هم داره که چیزایی در اینجا هست، ولی دیگه این آدم بیاد بر اساس حدس و تخمین آمدن تسری دادن احکام نجومی و سماوی را و تأثیراتش رو در زندگی و همه شئون فردی، خانوادگی، اجتماعی، حوادث طبیعی، زلزله، چی چی چی، همه اینا رو وصف کردن به اینکه حالا اینجا مثلا این چی شد. بله، این از اون قبیل دیگه، اینم یک چی. بله 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 بله، اینم عرض شود که یک انحرافی است که در این جریان این دانش و علم رخ داده بوده و بدون تردیدم بسیارش جایگاهی هم نداشته. خود امام در اونجا سوال میکنه که میگه که کم نشده که این طالبین ها و اینا که در این چه هستن، او میگه که همراه این لشکره، اونا همراه اون لشکره، او پیشگویی میکنه پیروزی او را، اون پیشگویی میکنه پیروزی اون، و در حالی که بالاخره یکی بعد از پیروز بشه. یعنی انحراف چهارم، در اون سه تا انحراف، حالا حداقل سه انحراف، انحراف های عقیدتی بودن، این انحراف یه انحراف عملی است، یعنی افتادن در چیزی که یه اصل و اساسی داره، آدم میفته تو دامش و به خرافات و وهمات و تراکم زنونی که پاش به جایی بند نیست میرسه، و فکریه، ولی دامنش رسیده به جایی که روشن هیچ اصل و اساسی نداره، تخمینات و ظنوناتی میگفتن، و در کشندن این بحث به تخمینات و ظنونات و ترتیب آثار بر اونها، که اصلا ادعی اصلا شغلشون این میشده و دیگران هم همه به اینا اعتقاد پیدا میکردن و کلی واقعا بر اون چه میکردن. الان ببینید طالب همین کفبینی اونها نمیتونه آدم بگه که اصلا هیچ نیست دیگه، احتمالا تو همین عرض شود که یعنی ارگانیزم بدن و ویژگی های بدن خیلی چیزا رو میشه تو همینا کشفش کرد، خود همین حالا بحث علم هرچی پیش میره معلومش، همین ژن ها، نمیدونم خطوط اعصاب چیش، اینا همه خیلی خیلی راز و رمز در این هاست، ولی بدون این که یه اصل و اساسی داره، ولی جزئیاتش دیگه هیچ پایگاه علمی هم نداره، افتاده تخمیناتونه دیگه، روی متدولوژی علمی نیست، روی تخمینات و حدس و گمانهایی است که انجام میشه. خب اینم یه چیزی بوده که بوده در تاریخ ثابت وجود داشته و نوعی انحراف در یک علم و دانشه، و به خصوص ترتیب اثر دادنش که آدم رو میندازه توی یک چیزهای خرافی و موهوماتی که اصل و اساسی هم جزئیاتش نداره. اینم به هر حال یک چیزی است که فی الجمله ما این انحراف را اینو باید ببینیم به کسی رفته دیده، ما شنیدیم اینا، من خیلی دیر باورم دیگه، این آقای سعیدی میدونه که ما تو این دیر باوریم و خودم علم زده هستیم و نا خیلی زود اینا رو باور نمی کنیم دیگه، این آقای سعیدی هم که دیگه این همین پزشکی های جدید و پزشکی های قدیم و نام که میگن، ما میگیم اگر حرف حسابی داره باید بدید متد علمی امروز یه چیز شناخته شده اینو ببینه که اگر جواب میده جواب میده، نمیدادم دیگه ما نفع نمی کنیم ها، شاید هم باشه چه میدونیم، ولی اینکه آدم بخواد دنبال این را بیفته خود چه سیگه، هر شاید که هر کدومش جایگاه علمی یا متد علمی جواب میده قبوله، هر چی نمیده قبول نیست، که نه اینکه نفع نمی کنم ما خیلی تاکید نمیدونیم، حالا خود شاید باشه شاید نباشه، حالا اینجا هم همینطوره. این واقعیتی داره که ما چهارمین انحرافی که می‌دیدیم اینه که افتاده توی ریزه‌کاری‌ها و تفاصیل و جزئیات و تعمیم این تأثیرات و ترتیب آثار بر این تأثیرات، که خود این اصلا خرافه‌گرایی و موهوم‌گرایی در دربارها و زندگی های فردی و اجتماعی ایجاد کرده که این هم ما شاهدش هستیم که وجود داره. اون چیزای اعتقادی همونی بود که عرض کردم که اونا حالا یا کفره یا باطله با اصطلاح. این هم عرض شد که به این شکلیست که حالا بحث کفر و این حرفا درش نیست، ولی برحال چیزی هست. این هم یک مطلب دیگری، بقیه شده فردا هست برای Thank you.